با عرض سلام به معذرت دوستان محترم و معذرت بابت تأخیر چند دقیقی که شد، چون فکر کردم جلسه ساعت 3 قرار برگزار شه. عرض شد که یه اشاره اجمالی کردیم به این که وقتی از دولت دینی صحبت میشه امروز در این گفتمان، به قول امروزی ها در این گفتمان مباحثی که راجع به حقوق سیاسی یا فلسفه قدرت و حکومت در دنیا صورت میگیره، معمولا تطبیق میشه بر یکی از دو نظریه اصلیه که به نوعی محمل نظری برای حکومت دینی ممکنه تلقی بشن، که یکی نظریه فیلسوف شاهیست یا مثلا حکیم حاکم، که ریشش رو در نظریات امثال افلاطون در فلسفه سیاسی یونان میشود سراغ گرفت، و یا گفتن ملهم است از نظریه شاه ذل اللهی یا تلفیق قیصر و پاپ در رویکردی در دوران قرون وسطا، که راجبش اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. نظریه که امروزش تعبیر میشه به سزار پاپیزم، یعنی تلفیق سزار و پاپ، تلفیق دین و دنیا، قدرت و سلطه و مثلا قدسیت، که خود این تلفیق هم در واقع یه جور ترکیب فیزیکیه، مثل وصل زدن دو شیء مباین و نامربوط به هم با هم. یه تعبیر امام داشتن تو صحبتشون، می‌فرمودن که انبیا آمدن به ما روش تبدیل ماده به معنا رو یاد بدن، که یعنی از مادی‌ترین زمینه‌ها و امکانات و بسترها معنوی‌ترین ارزش‌ها رو بیرون بکشین. یاد دادن به ما که تو همین عالم ماده چجوری معنوی باشید. آخه بعضیا تو همون عرفان بودایی و سرخپوستی و عرفان الستی و عرفان مسیحی فعلی که وجود داره، یا به تعبیر اینجاها مثلا نوع دیگرش عرفان قهوه خانه‌ای، عرفان روشنفکری، این عرفان خیلی موانع و مزاحمات داره. مثلا میگن آقا ما اینقدر مردم، هر شبت که دوران صنعت و تکنولوژی و زندگی های پیچیده نظام صنعتی است و وقت عارف شدن مردم ندارن، و نمیشه اصلا عارف شد تو این وضعیت زندگی ماشینی. این مثل که عارف شدن و عرفان یه چیزیست در کنار بقیه کارهای زندگی. مثلا ساعت 8-9 صبحانه باید بخوره آقا، 9-10 روزنامه بخونه، 10-11 هم فرصت کنه یک ساعتی عارف باشه، بعدم بره با کاری دیگه برسه، به کارکاسینیش برسه، زن بچه‌ش و اینا. خب این نگاه به عرفان، این نگاه به دین و دنیا و اینو تفکیک کردنش محصولش هم میشه. اما عرفانی که انبیا آمدن آموختند تمام 24 ساعت زندگی آدم رو میگیره، حتی خوابش، بیداریش، جهاد، جنگش، درس خوندنش، قشنگترین کار دیگه جهاد جنگیدن و کشتن و کشته شدنه. همون هم باز بهش لطافت عرفانی میده. قرآن کریم میگه که خداوند قسم میخوره به جرقه سم اسب مجاهد. خیلی تعبیر بلندیه، سوگندی که قرآن کریم خداوند میخوره به گرد و خاکی که از زیر پای اسب مجاهدین برمیخیزه و جرقه‌ای که از برخورد سم اسبشون با سنگ برمیخیزه، به اون جرقه قسم میخوره. یعنی قدس، یعنی جرقه‌ای که از سم پای اسب یک رزمنده تو میدون جنگی که دیگه خشن‌ترین میدانه برمیخیزه، به اون هم جنبه قدسی و معنوی میده. چرا؟ چون تو مسیر درست، مسیر انسانی داره عمل میکنه. اصلا انبیا آمدن این مرز رو بشکنن دین. لذا تو تفکر اسلامی و شیعی تلفیق دین و دولت، تلفیق دو تو چیز منفک از هم، مباین با هم و به زور اینا رو کنار هم دیگه چیدن و به هم بخیه زدن نیست، بلکه نوعی نگاه هست به دنیا. یعنی که دنیا رو گفتن مزرعه آخرت، راه آخرت از دنیا میگذره، دقیقا اینا همه به هم ریختن اون صفبندی های عرفان های قلابیه و اخلاقیات قلابی. اونجا وقتی که از دولت دینی سخن گفت به میان میاد، معمول عرض کردم، یا میگن این یک نسخه برداری است از دولت اوتوپیستی افلاطونی که تو عالم مسیحیت سنت آگوستین و تو عالم اسلام هم فارابی مثلا اینها رو بهشون مایه های لعاب دینی زدند و وارد فلسفه سیاسی مسیحی و اسلامیش کردند. اگر این نیست، حتما پس دولت دینی نسخه استنساخی است از نظریه دولت اخلاقی ارسطو، بر اساس اون نظریه فضیلت و عدالت ارسطو که در فلسفه اخلاق میدونید مشهوره و تو فلسفه سیاست هم بر همون مبنا آمده جلویشون. اگر اینا نیست، حتما دیگه برگیه تلفیقی است از تعالیم بعضی از آبای کلیسا با رواقیگری، مهله رواقیون که در دوره خاصی در اروپا به عنوان یک مکتب برجسته فلسفی ظهور کردن. یه تلفیقی است از رواقیگری و تعالیم بعضی از آبای کلیسا که تحت عنوان سلطه مقدس، سلطه قدسی، قدرت قدسی، هیون استیت، دولت قدسی مطرح میشه. شق ثالثی برای وجود نداره، شق رابعی وجود نداره و هر کدام از اینها که باشه قطعا در نقطه مقابل دولت عرفی قرار میگیره. دولت دینی، دولت دینی در نقطه مقابل دولت عرفی و سکولاره، در نقطه مقابل دولت قراردادی یا کنتراکچوال. حالا در نقطه مقابل دولت‌های کنتراکچوال یا قراردادی چه نوع دولت‌هایی هن؟ هر چی که هستن دولت‌های غیر دموکراتیک هن. دولت پدر سالاری و پاتریمونیالیستی باشه، دولت‌های سنتی قلمداد بشن، دولت‌های اقتدارگرا و مطلقه و ابسولوتیست مثلا طلاق، هر کدوم از اینا که باشه در نقطه مقابل دولت‌های عرفی و عقلایی کنتراکچوال. خب این نگاه سنتیه که به شکل یک جزم و دوگم حاکم بر کلیه مباحثی که داره تو علوم سیاسی و فلسفه سیاسی میشه راجع به از جمله دین و حکومت دینی. و وقتی هم میگن دین و حکومت دینی، فرقی قائل نیستن بین دکترین اسلامی و شیعی که اینجا مطرح شده مثلا با اون چه که در جای دیگر دنیا تحت عنوان انواع فاندامنتالیزم ها و بنیادگرایی های دینی دیگه مطرح. وی در حالی است که اتفاقا برخلاف مشهور، برخلاف اینی که مشهور تو افکار عمومی که خیال میکنن در دوران قرون وسطا کلیسای قرون وسطا یک دکترینی برای حکومت داشته، این از اون مشهورات غلطه. کلیسای قرون وسطا هیچ یک از آبای کلیسا رسما نگفتن، مدعی نبودن، معتقدم نبودند که قوانین مسیحی به قدر کافی برای تشکیل یک حکومت دینی و مسیحی در اختیار دارن. اصلا همچه عقیده نداشتن. دو تا دکترین به طور رایج بین آبای کلیسا در دوران قرون وسطا وجود دارن، تو تاریخ ثبت شده. یکی رو میگن رویکرد آگوستینی، مال سنت آگوستین که از قدیسین بزرگ کلیساست، و یکی رویکرد آکویناسی مال توماس آکویناس. این دوتا با هم یه اختلاف نظری دارن که آیا دولت و قدرت شر است یا خیر اصلش. یکیشون میگه دولت شر ضروری است، همین نظریه که لیبرال ها هم بعدن گرفتن و تو فلسفه سیاسی خودشون این نظریه رو سکولاریزه کردن و به شکل نظریه رو به شکل نظریه لایک ازش استفاده کردن، الان جزء بنیادهای تئوریک فلسفه سیاسی لیبراله. یکی میگه دولت شر ضروری است، مجازات گناه ازلی آدمه. دیگری میگفت نه، دولت امر طبیعی است. با این که در این قضیه اختلاف نظر داشتن که حالا اگه بعد جلسات ادامه یافت راجع بهم توضیح خواهم داد، ولی کن هر دو جریان توی قضیه اتفاق نظر داشتن که دین از حکومت جداست و این نظریه اصلی دوران قرون وسطای کلیسا. البته فساد عملی، اقتدار اجتماعی و سوء استفاده از این قدرت وجود داشت در تمام در بخش‌های لاغر درون قرون وسطا. حالا از مبالغه هایی که در مورد شده بگذاریم که 70 میلیون نفر اینا سوزوندن و اینا این مقیارش رقم هاییست که بعدا نوشتن قرنها بعد از قرون وسطا. مثلا مورخ قرون وسطا که مثلا 50 سال پیش نوشته تاریخ قرون وسطا رو نوشته، یه رقمای اونجا داده که برای اولین بار توی کتاب تاریخ آمده، تاریخی که اساسش بر استناده. حالا از اینها که بگذاریم، اما قضیه قرون وسطی اینه و موضع قرآن هم راجع به مسیحیت قرون وسطایی عرض کردم صحبی که به شدت موضع حادی در این مورد هست. و حالا اینم این قسمت عرض رو ختم بکنم با این توضیح که حتی بین پاپ های کسی به نام پاپ گریگوار که در ایتالیا یک نهضت ضد اشغالگران رو رهبری کرد و کسایی که تجاوز کرده بودن به خاک ایتالیا اینا رو بیرون کرد، بعد مردم اومدن با همین آدم بیعت کردن، گفتن آقا تو حاکم من باش، خود ایشون همه اولی که حکومت قبول کرد گفت که من دو نفرم، من بیعت شما رو قبول میکنم اما نه به عنوان پاپ بلکه به عنوان خودم. چرا؟ چون پاپ کاری به حکومت نداره و نباید داشته باشه. من به عنوان پاپ بر شما حکومت نمی کنم، به عنوان همون رهبر نهضت آزادی بخشی که رهبری کردم و شما آمدین با من چه کردین، من بگم عنوان و اینا دوتا امر جدا شد. لذا گاهی تاج پاپی بر سرش میگذاشت پاپ میشد، گاهی ورش میداشت کسی دیگری میشد. یعنی حتی همین یه موردی هم یه مورد بارزی که پاپی آمده حکومت کرده خودش میگه آقا اینا از هم جداست و این کنار هم بودنش به طور مکانیکی است. همینطور اینا از حیث نظری است، از حیث عملی عرض کردم وضعیت کلیسای قرون وسطا باید به طرز دیگری بررسی بشه و به دقت روشن بشه که چیست. این نگاهی که در اثر وضعیت قرون وسطا، حالا چه اون مقدارش که واقعی بود چه اون مقدارش که مبالغه شد تو تاریخ در موردش، این نگاهی که پیش آمد، معالن این سوال پیش آمد که حالا که خود کلیسای قرون وسطا هم به یه معنا سکولاره و خودشون هم معتقد نیستن که یه دستگاه وسیعی برای تنظیم حق و تکلیف بین مردم با هم و با حکومت ندارن و حد اکثر ادعاشون اینه که پاپ که سزار باید شخصا متدین باشد و اون بخشی که مربوط به ایمان شخصیشه تحت اتوریته پاپ باشد و نه بیشتر، چون بیشترش نیست که بخوان رأی بدن، چون این مسیحیت تعریف شده بود. حالا که اینجوره ما چرا به سراغ دستگاه حق و تکلیفی دیگری نریم؟ یعنی سوال اینه آیا روند سکولاریزه شدن نظام اجتماعی در غرب یک روند غیر طبیعی بود یا روند طبیعی بود؟ من فکر میکنم روند طبیعی بود، یعنی در برابر اون دینی که ارائه میشد از حیث نظری و اون عمل کردی که ارائه میشد به نام دین، بسیاری از مقاومت ها باید صورت میگرفت. این همون مسیحیتیه که اسلام باش جنگید، مسیحیت قرون وسطا، و همون مسیحیتی است که در قرون اولیه پا گرفتنش چندین جنگ صلیبی رو علیه مسلمان ها سازمان داد. و مورخین خود غرب میگن که اصلا تحولات الهیاتی و کلامی که در جهان مسیحی به وجود آمد مربوط بود به بعد از جنگ های صلیبی و تحت تأثیر آشنا شدن مسیحیان با مسلمان ها و جهان اسلام تو جنگ های صلیبی و تو تجارت هایی که میکردن. میدن عجب یک تمدن عظیم شکوفایی وجود داره، حالا رغمی که ما هسته های اصلی همون تمدن هم باز نامشروع میدونیم، بالاخره بنی امیه بودن و بنی عباس بودن، اما همون مقداری که پیش آمد محصول تعالیم اسلام بود، همون نکات مثبتش. میدن عجب یک تمدن و مدینه دینی با اعتقاد به آخرت و معاد و توحید و نبوت و اینا شریعت دارن، در این حال هم یه دنیای آباد علوم تجربی، علوم اجتماعی، وضعیتشون رو سقال مقایسه نیست با جامعه دینی اروپا. اون هم یه جامعه دینی، این هم یه جامعه دینیه. این دینی که همه رو پرهیز میده از عقلانیت و نظم و دقت تو زندگی و رعایت حقوق کجا؟ این دینی که اینا میگن که تمامش با حق الناس، با حقوق مردم تو هم تابیده و هیچ تکلیفش از حق جدا نیست، هیچ حقش از تکلیفی جدا نیست. خواخه اینم دینه، اینم دینه. و این من بعید نمیدونم، من این احتمال رو که بعضی‌ها دادن احتمال خوبی میبینم، احتمال درستی است به نظر من تا حدودی، البته قابل بحثم هست، که شاید اصلا جریان پروتستانتیزه شدن مسیحیت، پروتست یعنی اعتراض دیگه، جریان پروتستان، جریان معترضین علیه الهیات کاتولیک در جهان مسیحی و در اروپا تحت تأثیر جنگ های صلیبی و با الهام از جهان اسلام ایجاد شد. اونتا چون افراد در برابر اون افراد کاتولیکی یه تفریط دیگری ایجاد شد، یعنی به جایی که دین رو وارد دنیاش بکنن یه مقدار به دنیا مرمی، کلن دین رو دنیاویش کردن پروتستان ها. کاتولیک ها دین رو از دنیا جدا کردن، پروتستان ها آمدن دین رو کاملا دنیاویش کردن، ابزاری برای دنیاش کردن. مثلا هر کی تو دنیا بیشتر بخوره توی آخرت بیشتر مأجوره، در برابر اون تفکری که از همه چیز پرهیز میداد و باز نتونستن به اون نقطه تعادلی که اسلام میگفت برسن، که یعنی چی تلفیق ماده و معنا، یعنی چی جمع دنیا و آخرت، یعنی چی راه آخرت از دنیا میگذره و دنیا مزرعه آخرت. این درست جا نیفتاد تو عالم غرب. و من معتقدم اگر در اواخر قرون وسطا، در اوائل رنسانس، همین نهج البلاغه حضرت امیر درست تو اروپا میرسید و درست ترجمه میشد و درست بحث میشد، متفکرین بزرگ اروپایی چی مذهبی چی غیر مذهبی اینو میدیدن، یعنی این تفکر رو، این سیره فکری رو، من معتقدم که اروپا و جهان سرنوشت دیگری امروز میداشت، با اون نوع دین هم آشنا میشدن، با اون نوع حقوق دینی، حقوق بشر دینی در برابر تکالیف دینی آشنا میشدن. به این نکته خیلی مهمه. خب این تلفیق ایجاد شد و هست. من یادم همین چند ماه قبل بود یا سال گذشته بود یک هیئت مسیحی آمده بودن ایران، از همین امریکا آمده بودن ایران، آمده بودن در قم، جلسه بود بحث سکولاریسم و پلورالیسم و چند تا بحث بود که حالا خلاصه او رو تو کتاب نقد شماره 9 و 10 فکر می‌کنم زدیم، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. یعنی واعظی بیاد توی جامعه گوشه‌ای شروع کنه، گوشه خلوتی یا آدم اهل حال پیدا کنه و اینا رو وعظشون بکنه و بعضی از مسائل ماورای طبیعی هم به اینا منتقل کنه، اینو به صلیب میکشن توی جامعه ای؟ آیا جزئیه که تعالیم ایشون استکاک و برخورد مستقیم پیدا کرد با وضعیت نظام حاکم بر جامعه و نظام حقوقیش، نظام اجتماعیش و نظام سیاسیش، هم خودش و هم پیروانش رو؟ تا مدت‌ها مسیحی‌ها تحت تعقیب بودن، که بعضی از اینها رو قرآن کریم اشاره کرده، قضیه اصحاب اخدود، اصحاب رس و او قضیه چیز خود اصحاب کهف، اینا مسیحیان و مؤمنی بودن که تحت تعقیب حاکمیت‌ها بودن. برای چی؟ برای که مثلا کسی بگه که آقا من از نظر در ماورای طبیعی معتقدم به نظریه ایکس نه نظریه ایگرگ، به همین دلیل به صلیب می‌کشن کسی رو. معلومه که این عقاید دینی مابعضاء اجتماعی داشته، مابعضاء سیاسی داشته، و در رأس تعالیم انبیا چون بحث عدالت و قسط بوده، تعالیم اجتماعیشون یعنی استکاک به حکومت، یعنی موضع داشتن در باب حکومت و یعنی دخالت در سیاست. این دیدگاه به وجود آمد و وضعیت حق و تکلیف به کلی به نظر من دچار یک افراط و تفریط شده در نظام توی فلسفه حقوق و سیاست و حقوق سیاسی در دنیا، که اگه این گره رو بشه حلش کرد، این گره رو اگه بشه بازش کرد، خیلی از معضلات حل میشه. در مورد بحث حق و تکلیف، شما این خطای دو جانبه رو حتی همین توی فضاهای سیاسی و ژورنالیستی خودمونم میبینید. یک کسانی گفتن و نوشتن که اصلا زبان دین زبان تکلیفه، همش تکلیفه، حق توش نیست. اونا رو گفتن نوشتن دیگه، که تو فقه ما اصلا حقوق بشر نیست، همش تکلیفه. حقوق بشر کشف جدید مدرنیته است. حقوق بشر 120 ساله کشف شده تازه. تنظیم حقوق بشر و مناسبات و حقوقی اجتماعی، چه حقوق سیاسی، چه حقوق اقتصادیش، چه حقوق فرهنگیش و چه حقوق قضاییش، اینا ربطی به دین نباید داشته باشه، چون دین و اخلاق امری خصوصی هست. خصوصی هست یعنی تماما خصوصی هست. و یعنی نباید در مسائل حکومت و اجتماع دخالت بکنن و حکومت هم نباید توی این مسائل دخالت بکنه. تفکیک دین و اخلاق از حکومت و سیاست دو جانبه است دیگه. دولت باید بی‌طرف باشه، بی‌تفاوت باشه نسبت به اخلاق و ضد اخلاق، نسبت به عقاید. عقاید و اخلاقیات، هیچ عقاید ویژه‌ای، هیچ اخلاقیات خاصی هم نباید مسلط بشه بر حکومت و حکومت کنه. حتی اگر این اخلاق و این اصول دینی نباشن، یعنی ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی های بشری، حتی اگر این نباشن، که حالا اینم باز این حرفاست که رو کاغذه، تو عمل شما حکومت بی‌طرف تو دنیا اصلا ندارید، حکومتی که گرایش ایدئولوژیکی خاصی اصلا برش حکومت نکنه، نیستن چیزی. حتی خود این ادبیات لیبرالی ضد ایدئولوژی، حتی خود این ادبیات یه ادبیات محکم ایدئولوژیک، و ای که جریانات غرب زده و لیبرال مسلک چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب با هر نوع اصولگرایی مبارزه میکردن، حتی اگر غیر دینی بود، حتی اگر گاهی التقاطی بود، و همین دلیل بود. حتی شما ببینید توی فضاهای الان جریان روشنفکری به حساب اسمشون بعضی دینی میگذارن، اینا حتی امثال مثلا جلال آل احمد و علی شریعتی هم دیگه تحمل ندارن خودشون، حتی اینا هم تحمل ندارن الان. اینا آدمایی بودن که تو فضای روشنفکری غالب درست ضد جریان حرکت کردن، یعنی شروع کردن علیه لیبرالیسم، علیه غرب، علیه سرمایه‌داری حرف زدن، و تو محافل روشنفکری، روشنفکری غیر دینی، روشنفکری مارکسیستی و روشنفکری به اصطلاح دینی، این جریان فکری امثال این دوتا هم قبل از انقلاب همین همین الان به شدت دارن کوبیده میشن که آقا اینا منادی ایدئولوژی هن، اینا منادی اصولگرایی هن، در حالی که اون حکومتی که مد نظر روشنفکری لیبرالیست یه حکومت بدون اصوله، حکومتی که ارزش ها سرمشقش نباشن، هیچ نوع ارزشی، یک مدینه فاضله بدون فضیلت، یک جامعه مدنی بدون آرمان و عاری از هر نوع جهتگیری ارزشی، چیزی که اونا دنبالشن. ولذا تا جامعه مدنی دینی هم که میگین عصبانی میشن. خب این حق به تکلیف چرا به این وضعیت در آمد؟ از اون طرف گفتن آقا اصلا حقوق بشر تو دین نیست، دین اصلا برای حقوق بشر نیومده. از اون طرف حتی بعضی از متدینین ما هم در دفاع از دین متاسفانه توی دام افتادن، یعنی تا بحث از حقوق مردم میشه اینا خیالشون حرف غیر دینی زده شده. چرا میپذیریم که بحث از حقوق مردم بحث غیر دینیه؟ یه بحثیست کمتر شرعی یا غیر شرعی. و چرا یادمون نیست که همون شریعتی که تکلیف برای ما آورده، همون شریعت حقوق آورده، و به همین دلیل چون تکلیف، تکالیف ما مقدسن شرعن، به همون دلیل حقوق هم مقدسن شرعن. و اتفاقا نه چیزای تازه نیست که کسایی باب کنن، اینا تو همون ارتکاز متشرعه، تو همون ارتکاز ابتدایی متشرعه هست. الان شما همون نسل، دو نسل قبلتون که سوادای روشنفکری هم توشون پیدا کنید، کسایی که ندارن، ببینید هنوز حق الناس تو ادبیات دینی، حتی عوام ما حق الناس یک مسئله دینی است، یک مسئله قدسیه، جنبه شرعی داره. یا حق الناس بگردد نباشه. دو تا جریان ناخودآگاه دارن یک کارو میکنن، و او جدا کردن نظام حق و تکلیف است از شریعت الهی، و این یعنی سکولاریسم. همون که گفتم سکولار لزوما نمیگه که مثلا خدا رو قبول ندارم، ممکنه بگه آه خدا رو به عنوان خالق قبول دارم، خدا رو به عنوان شارع قبول نداریم، خدا رو به عنوان حاکم ما قبول نداریم، به عنوان خالق، چون که خالق حالا بخوای باشه بخواد نباشه کی به کیه. یکی از آقایون گفت آقا حالا توحید و معاد رو ما میپذیریم، خیلی مشکلی نیست، کی میخواد بگه که تو منکری؟ نبوت هم حالا ای، اما دیگه اگر قرار شد تجلی اجتماعی و عینی توحید و معاد و نبوت اونم بهش تن بدیم، یعنی عدل و امامت، اونجا دیگه نه. و من گاهی فکر میکردم که چرا شیعه عدل و امامت رو عمدن آورده تو ردیف اصول دین، خیلی مهمه اینا. عدل و امامت رو شیعه تو این ردیف مطرح کرده، نه ای که اصول اسلام اصول دین سه تای شیعه هم دو تا اضافه کرده شده پنج تا. شیعه میخواد بگه عدل و امامت درسته که امتداد منطقی همان توحید و نبوت و معاده، یعنی عدل و امامت از تو همون سه تا میاد بیرون، اما عمدن ما باید تصریح کنیم و روش انگوش بگذاریم تا نتونن اصول ای دین رو از واقعیت‌های اجتماعی جدا بکنن، تا نتونن دین رو بگن آقا یه سری عقاید انتزاعی یک سری دوگم‌های حزبی است، هر کی قبول کرد سعادتمند، هر کی گفت قبول کردم سعادتمند، کی نگفت که بدبخت شقیه، هیچ اثری هم نداشته باشه تو زندگی واقعی آدم‌ها. به قول یک از رفقای طلبه میگفت که البته از زبان ما منم میگفت این حرف رو، گفت من فلانی فکر کردم دیدم با یک سکولار تمامیت هیچ فرقی ندارم، برای که جز نماز و روزه که اونم طبق عادت اونا دارم میکنم، هر کار دیگه که تو زندگی میکنم اگه مسلمانم نبودم همین کارا رو میکردم. حالا تازه فهمیدم مثلا 40 سال سکولار زندگی کردم، غیر مذهبی زندگی کردم، برای که اگه دینم نداشتم من همین کارا رو میکردم. تفکیک دین از زندگی، تفکیک دین از واقعیت، یه عده‌ای نظرن تبلیغش میکنن، یه عده‌ای هم عملاً خودشو انجام میده. گفت خودشو بیار اسمشو نیار. سکولاریسم تو زندگی ماها هست، اسمشو نمیاریم، میترسیم بیاریم، خودش هست. وقت به هر دو جریان باید گفت که آقا اولا حق و تکلیف رو چرا در برابر هم میبینیم؟ چرا فکر میکنید حق و تکلیف ضد هم و رقیب همن؟ که یا حق یا تکلیف مثل دو تا کفه ترازو که اگه یکی سنگین شد یکیش حتما سبک میشه. خب این غلطه، این تصویر اصلا. حق و تکلیف اونجایی که به مناسبات انسان و انسان، مناسبات اجتماعی و بین الناسی مربوط میشه، حق و تکلیف دو تا چیز جدا از هم اصلا نیستن تا بخوان مقابل هم باشن. حق و تکلیف دو روی یک سکه، حق و تکلیف دو تعبیرن از یه چیز، نگاه از دو زاویه است به یه چیز. الان عرض کردم حق شما به گردن بنده اینه که صحبتامو زود تموم کنم، همین میشه تکلیف من در برابر شما. تکلیف من در برابر شما یه چیزی غیر از حق شما برگردن من که نیست که. از این طرف نگاه میکنی حق، از اون طرف نگاه میکنی تکلیف. یعنی چی که زبان دین زبان تکلیف زبان حق نیست؟ این معنی داره، این جمله معنی محصلی داره از این جمله. حق الف بر ذمه ب میشه تکلیف ب در ازای الف و به عکس. یکی از همین آقای نوشت که آقا تازه اینا یک رساله حقوق هم هست مال حضرت سجاد صلوات الله علیه، این هم رساله تکلیف نه رساله حقوق، چون همش میگه تکلیف تو در برابر همسایه، تکلیف تو در برابر پدر و مادره، تکلیف تو در برابر استاده، تکلیف تو در... نادان وقتی که تکلیف تو در برابر همسایت، مگه تو خودت همسایه کسی دیگه نیستی؟ وقتی میگن تکلیف تو در برابر همسرت، مگه همسرت نباید رساله رو بخونه و او در برابر تو تکلیف نداره؟ وقتی تکالیف رو دارن میگن، دارن حقوق رو میگن. اصلا تکلیف در برابر حق نیست، تکلیف خودش نوعی حقه. منتها لذا حضرت امیر در نهج البلاغه حقوق در مورد هر دوش اصطلاح حق آوردن، فرمودن حقوقی شما دارید، حقوقی است لی علیکم و حقوقی لکم علیه، یعنی حقوق له و حقوق علی. حقوق له میشه همین حقوق، حقوق علیه میشه تکلیف. امیرالمومنین فرمود من بر شما حاکم هستم، معنی نیست که من بر مالک شما هم. یه حقوق شما دارید لکم و علیه، اینا حق شماست و تکلیف منه. یه حقوقی من دارم لی و علیکم، این حق منه، اختیارات منه و تکلیف شماست. و همونجا ایشون فرمودن هیچ کس نیست که حقی له داشته باشد اما علیهش حقی نباشه. یعنی ما آدمی نداریم تو تفکر اسلامی که حقوقی داشته باشه تکلیف نداشته باشه. حتی پیامبر اکرم دیگه افراد دیگه حسابشون روشن. حالا پیامبر اکرم و اولیاء خدا که اصلا بیشتر از اینکه خودشون رو محق بدونن خودشون رو مکلف میدیدن، یعنی معمولا 100 درجه احساس تکلیف میکردن، 20 درجه اگر دنبال حق بودن اونم باز به خاطر تکلیف. اما ما تو اسلام هیچ جن خواهد تعمیز صریحا فرمودن، در روایات دیگه هم هست که هر کس حقی دارد تکلیفی دارد، هر کس تکلیفی دارد حقی دارد، جز خداوند که حق دارد و تکلیف ندارد. تازه در مورد خداوندم به یه تعبیر، حالا چون تکلیف میگه خدا ندارد، به این معنی است که تکلیف بر خدا اصلا معنی محصل منطقی نداره، اصلا مفهوم نداره. اما به اون معنای اخلاقیش حتی خداوند خودش رو مکلف کرده. این تعابیری که علینا در قرآن کریم در مواردی دارد که علالله که چه کار کند، علینا که چه کار کنیم، اینا یعنی چی؟ برماست که این کار رو بکنیم، یعنی چی؟ البته اینا تکلیف، ولذا متکلمین گفتن اینجا یجب و علالله نباید گفت، این یجب رو باید متعدی کرد به حرف دیگری غیر از علا، چون یجب و علالله معنی منطقی روشنی نداره، چون خداوند مجبوره به چیزی نمیشه، مکلف به چیزی نمیشه، یعنی امکان نداره، اصلا امکان فلسفی نداره. اما تکلیف اخلاقی وجود داره به همین معنی که گفتیم، چون خداوند عادل است و حکیم است، بنابراین بر خداست که ظلم نکند و بر خداست که خلاف حکمت نکند و نمی کند. حالا اینو مسامحتا تکلیف بگیم، خب این تعبیر دینیه. شما از طرف ببینید توی اینی که میگه آقا حقوق فقه ما، حقوق فقه شما، حقوق بشر نیست، همش تکلیفه، واقعا توی این فقه ما چیزی غیر از حقوق بشر هست؟ من گاهی به تعبیر کردم مثلا این فقه سرتاسرش حقوق بشره. از حقوق کوچکترین شما حقا رو بیاید بری جلو، حقوق جسمی بگیرید که میگه اگه به شوخی تلنگر میزنه به رفیقت، به بچت، دستش سرخ شه اینقدر دیه، سیاه کبود شه اینقدر، سیاه شه اینقدر. که من یه جا خوندم که امام موقعی که یاسر احمد آقا کوچیک بود، بچه مدرسه بوده، یه بار که تو حیات خونه‌شون یه اتفاق میفته، یه برف نمی‌کنه چی بوده، ایشون یک شاخه درخت تو حیات بوده، امام میگه پرت می‌کنن طرف او، می‌خوره به دستش یا پاش، مرحوم سید احمد آقا سرخ میشه، بعد امام میان جلو می‌بینن و ازش عذرخواهی می‌کنن و بهش دیه‌شون میدن. خب فقه ما روی حقوق بدنی، رو حقوق کودک، رو حقوق هر شبت که تو حقوق حیوانات تو اسلام و تو تشیع به خصوص که راجع به حتی حقوق گیاه و جمادات هم حساسه. این تعبیر که فرمود انکم مسئولون حتی عن البغاء والبهائم، شما تکلیف دارید حتی در برابر حیوانات و حتی در برابر امکنه اشیاء و امکنه، در برابر نه تکلیف دارید. ما بگه آقا این دین حقوق بشر توش نیست، این دینی که نه تنها برای بشر، برای حیوانات، برای گیاه، برای جمادات حقوق قائله، نه فقط هم حقوق، حتی شعور قائله. ما قرآن کریم میفهمد هیچی تو عالم این من شی، هیچی نیست، هیچی الا ای که مشغول به تسبیح خدا مشغوله. تسبیح بدون شعور مگه میشه؟ این آیه معنیش اینه که تو عالم هیچی نیست جز اینکه شعور داره، منتها ما شعور نداریم که بفهمیم اینا شعور دارن. اونایی که با تهذیب نفس به جایی میرسن و این شعور رو پیدا میکنن، این صداها رو میبینن، این حیات رو تو همه چیز میبینن، شعور رو در همه چیز میبینن. از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردن که نمیدونم خود ایشون یا ایشون از یکی از استاداشون که میگفتش که من شبها از صدای لا اله الا الله و تکبیر این درختای توی خیابون خوابم نمیبره. خب اولیاء خدا اجبارین، یعنی صدای تکبیر درختا رو میشنوه، وقت حق قائل نیست برای گیاه و درخت ها. اون روایتی که توی دو مغنی بود به نظرم میخوندیم که راجب معانی لام بود دارن، حالا یادم نیست که پیمت شدیم، که زنی را خداوند به جهنم برد به خاطر گربه ای. چی آقا شما که همه ادیب و بزرگان این جملهش یادتونه؟ به خاطر گربه ای رو بسته بود، بهش آب قزنده داد تا گربه مرد، فهمه ما بود این خانوم جهنمی میشه به خاطر همین گربه. خوی تو روایات ما چقدر داریم راجع به چیز، راجع به حیوانات که حیوان چارپا رو آوردی قبل از که بارش رو خالی کنی، قبل از که قضا و علوفه جلوش بذاری سیابش کنی، خودت نرو سر سفره بنشین. خوی دینی که راجع به حقوق اشیاء و حیوان و گیاه اینقدر حساسه، راجع به گیاه تو روایت داره اگر میدونید الان چند ساعت دیگه قیامت میشه یه نهالی دستته، حق اون نهال ادا کن بکارش، میدونی چند ساعت دیگه قیامت میخواد بشه. ولی حق اون نهال ادا کن. پیامبر فرمود دیگه نهال دستت بکار، نگو خب 2 ساعت دیگه قیامت میشه همه چی کن فیکونه، بکار جونو. به این دین به این فقه میگه حقوق بشر توش مطرح نیست، همش تکلیفه. بابا تکلیف در قطب مقابل حق و حقوق معنا کنی. همین مادی ترین حقوق قدسی ترین مسائل تو تفکر ما. حقوق مادی خیلی هم معنوی هم. حجش همینطور، بقیه چیزاش همینطور. یا حق حقوق معنوی، کرامت انسان. تو روایت خب ما اینو میدونیم دیگه، مقدس ترین نقطه در عالم طبیعت در زمین خانه خداست، کعبه است. که اونجا میگن نقطه وصل و ملتقای ملک و ملکوته. و اسرار عجیبی در اونجا تو بعضی روایات میگه که اصلا گسترش حیات انسانی از اونجا بود، گسترش زمین از اونجا بود، هبوط آدم و حوا در اونجا بود، انبیا همه به اونجا رفتن، ظهور حضرت حجت در آخر زمان برای اصلاح جهانی باز در اونجاست. جای ما دیگه از اون مقدس‌تر نداریم که گفتن آقا روزی 17 بار حداقل به اون سمت سجده کنید. وقت تو روایت میفرماد که لجن به دیوار کعبه بمالید اما یک انسان رو بی حیثیت نکنید. اینا خیلی درسای بزرگیه. میگه لجن به دیوار کعبه بمالید اما آبروی کسی رو نریزید، زایرش نکنید، حرمتش رو نریزید. وقت به این دین میشه گفت حقوق بشر توش ملاک نیست. حالا وقتی این روایت ها برای همه واقعا تکلیف روش میکنه، برای خود ما هم، منتها من یه بارها عرض کردم که قضیه ما در نقل روایات قضیه بند خدایی که روزه نمیگرفت سحری میخورد، که گفتم تو که روزه نمیگیری سحری چرا میخوری؟ گفت ما که روزه نمیگیریم دیگه، اگه سحری هم نخوریم پاک کافریم. حالا ما هم اینجوریم، اینا رو ما عمل نمیکنیم، اگر نگیم دیگه پاک کافریم، اقلا بگیم اینا رو که بدونیم بابا این مکتبی که آوردن اینقدر روی انسان و حقوق مردم و حقوق مادی و معنویشون حساسه، تکلیف اینه، حق اینه. میشه به این نظام گفت دین از دولت جداست، دین از حکومت جداست، دین از دنیا جداست؟ میشه این دین رو جدا کرد؟ این حقوق مادیش، این حقوق معنویش، بابا این وضعیت تکلیف. بعد همی که تکلیف اصلا فرق انسان با گراز مگر در چیه؟ در حق یا در تکلیفه؟ فرق ماها با زرافه تو تکلیف، نه تو حق. چون هم ما حق داریم هم او حق داره، اما تکلیف فقط آدم تکلیف داره، حیوانات که تکلیف ندارن که. اینا که حمله میکنن به تکلیف و تا میگی تکلیف میگن خشونت، تا میگی تکلیف میگن فلان ضد دموکراسی و اینا، این اصلا معنی نفهمیدن هنوز که جوهر انسانیت انسان و ارزش انسان به همین تکلیفشه، که بار تکلیف انسانه که فقط بر میداره. و انسان بدون تکلیف انسان بلا تکلیفه. و این دین هیچ جا تکلیف بدون حق توش نیست. که حالا به نمونه های از حقوق سیاسی و اجتماعی که توی اسلام و تشیع برای انسان ها آوردن من اینجا عرض میکنم و عرضم رو با همین روایت متبرک میکنم. منتظرم حالا سوال بیاد یا دوستان اگر مباحثی مفید میدونن شفاهی یا کتفی، ما در خدمتتون هستیم. و تقاضا میکنم به این بخش عرایزم، این بخش آخر عرایزم بیشتر توجه کنید، چون اصلش هم ناس اونه که گفتیم اینا خیلی به درد نمیخورد، تا حالا اونه که گفتیم اینا که از این بعد روایت هایی که میخونم ذل مقدمه ایناست. و سعی میکنم توضیح هم ندم خیلی، روایت رو فقط بخونم، چون معمولا توضیحات ما این روایت رو خرابترش میکنه. هر شبت که این روایت من براتون میخونم به عنوان نمونه، توجه شما روی هر چیزی که هست از جمله روی این دوتا نکته که میگم باشه. یکی مسئله حقوق مردم، حقوق مادیشون و حقوق معنویشون، کرامت و شرف انسانها تو حکومت دینی و جامعه دینی است بر اساس این روایات و این آیات. شأن انسان تو جامعه و حکومت دینی چجوری تعریف شده؟ هم مردم عادی، های مردمی که حرمتشون اینقدر مهم بود که حضرت رضا صلوات الله علیه، من دو تا روایت یادم از حضرت رضا، شما مشهدیا که حرم که نمیریم مگر گاهی از طریق همین روایت اینا یاد حضرت رضا بیفتیم. این دو تا روایتی که الان یادم اومد از ایشون، شما ببینید چقدر حالا از خیلی ابعاد میشه توجه کرد. از همین بعد احترام به انسان، احترام به انسان و کرامت انسان‌ها، از این نقطه نظر و حقوق انسان ها توجه کنید به همین دو تا روایت. یکی او خراسانیه که گفتن ایشون آمد، در هنوز حضرت مدینه بودن، آمد اونجا کمک مالی میخواست از حضرت. تو اون اخبار رضا هم هست این روایت، آمده بود شسته بود تو اتاق، هی میخواست شروع کنه به حرف زدن که آقا یه چیزی به ما بدید اونا. حضرت میدونستن چی میخواد بگه. این دوبار سه مرتبه شروع کرد به اینکه درخواست کنه و گدایی کنه، حضرت نزدیشون صحبت چقدر کرده. این خودش میگفت این چجوری نمیذارن حرف بزنیم من اصلا، من میخوام هنوز درخواست میگم نمیذارن صحبت منو قطع میکنن. بهش امام بهش تو دلش مثلا خطو که حضرت بهش فرمودن که شما بعد از جلسه بیاد مثلا صحبتتون رو بکنید. خب میدونستن این میخواد چی بگه و میدونستن اگر در حضور جمعی حرف رو بزنه یعنی تحقیر شدن یک انسان پیش چشمهای دیگران، این شخصیتش نباید اینجا تخریب شه. گفتن حالا حرف نزن شما. و آخر جلسه گفتن به چی خادمشون فرمودن که بهشون بگید که جلسه که تموم شد مثلا بیان اونجا. داره که روایت دیدید همتون دیگه، ایشون آمد که چیز کنه، امام درو باز نکرد که چشمش تو چشم او بیفته، از لای در دستش رو دراز کردن و یک کیسه پولی به ایشون دادن و گفتن که شما بفرمایید، برای که شأن و کرامت یک انسان اینقدر بالاست که حتی به اندازه چند ثانیه تغییر نباید بشه در یک نگاه چشم در چشم برای درخواست به گدایی. این منطق امام رضاست، منطقی که تو ماها نیست. اگه تو ماها بود که جامعه ما بی وضع نمی رسید، که روابط انسانی ما اینجوری نمی شد با هم. این منطق اهل بیت نمی زنن که تو چشمشون نگاه کنه و به اندازه 5 ثانیه تغییر بشه. یه مورد دیگه هم صحنه شهادتشون که ایشون مسموم شدن، آمدن بیرون تو خیابون تو کوچه که دارن میان به طرف خونه، چند بار حالشون به هم میخوره، دستشونه به دیوار میگیرن میشینن، این جگر و عمق و احشا همه متلاشی شده با اسید سوخته، با او بس که خون بالا میارن. آمدن خونه، اول سوالی که میکنن اینه که غذا خوردن؟ نه که تو خونه غذا خوردن؟ گفتن نه آقا، که حال داره غذا خورد توی وضعیت. فرمودن سفره بندازیم. سفره انداختن، ایشون در حالت احتضار دم شهادت، تمام بدن داره میسوزه، جگرها داره متلاشی میشه داخل بدن، میان میشینن میگن منو بنشونین، میشینن سر سفره میگن شما غذاتونو بخورین، میشینن تا همه غذاشونو بخورن. بعد که میبینن اینا غذاشونو خوردن، وقتشون از حال میرن، یعنی بیهوش میشن و میافتن کنار سفره. آقا اینا شنیدن شما چه آسون ما اینا میگیم وای میشنویم، یعنی تو این حال حضرت رضا صلی الله علیه تو همین حال میخوان این 5-6 نفر اون نهار شامشونو که میخوان بخورن باید بخورن، اینا نباید به خاطری که من دارم شهید میشم اینا نهارشونو نخورن، باید بشن نهارشونو بخورن. اینا خیلی پیام توش، اینا درس انسان شناسیه، کرامت انسان، حقوق بشر، اینا تو کدوم نظام تو کدوم مکتب اینجوریه در این حده؟ این حق الناسی که اینقدر مهم و مقدسه توی افکار متشرع و تو جامعه دینی، این حق الناس، حق الناس همون حقوق بشر دیگه، حق الناس یعنی همین حقوق بشر. منتها توی نظام ماتریالیستی غرب، توی لیبرالیسم، توی مارکسیسم، انسان رو میان بشر رو ازش یک تعریف حیوانی رای میدن، یه حقوق حیوانی هم براش قائل میشن. اما انبیا میان یک تعریف الهی از انسان ارائه میدن، یه حقوق الهی هم براش قائل میشن، و این حقوق الهی از حقوق حیوانی خیلی هم بیشتره، کمتر نیست. اگه یه جاهای تضییقاتی هست، اونا حقوق انسانی انسان نیست، اونا به ضرر انسانه، اونجایی که محدودیت منع کردن، خط قرمز گذاشتن. خط قرمز توی شریعت ما اون چیزایی است که برای انسان ضرر داره. این هم یه روایت خودش، این روایت هم هست که در مکاسب، این روایت بحث مکاسب محرمه رو که میخونید، یکی از روایاتی که میارن تو بحث مکاسب محرمه بهش استناد میکنه مرحوم شیخ، کدوم روایته؟ که هر چه که یزر رو به انسان و به مردم، این خودش حرامه، کسبش هم حرامه، مالی هم که به ازاو پرداخت میشه حرامه، و هرچی که ینفع الناس، نفع اغلایی داشته باشه برای انسان ها برای مردم، این حلاله، بزن مکاسب محلل است، خودش حلاله و کسبش هم حلاله. به اون روایتی که نقل میکنه که از حضرت، این نگاه به انسان، این انسان شناسی درست اینه، حقوق و حدود انسان رو بیان بکنی که به نفع انسان باشه، انسان نه تغییر بشه و نه انسان خیال کنه خداست، چون بدترین روش برای خر کردن انسان تا تلقین کردن به اوست که تو خدایی. معمولا اصلا اینا که میخوان یک جامعه رو یک کسی رو خرش بکنن، اول او رو تا حد خدا بالا میبرن، یعنی باید بهش بگن که تو باید هندوانه زیر بغلش گذاشت تا بعد بشه سوارش شد. اومانیزم ظاهرش تجلیل انسانه، باطنش تغییر انسانه، برای که اومانیزم انسان رو تا حد یک حیوان پایین آورده. اصلا بعضی از اومانیستای بزرگ می‌بینیم فرهنگ ادبیات اصلی اومانیستی ادبیات رنسانس قبل از رنسانس یا اول رنسانس از ایتالیا بود، تحت تأثیر او ادبیات یونان باستان. اصلا اونجا صریح میگه، یکی از همین متفکرانشون میگه، میگه چرا هی میگید انسان مرکز عالمه، انسان کامل ما داریم، انسان کامل، کامل یعنی چی؟ رکب بشر بگید جای تو طویله است، بفهمه تو طویله است و بعد شروع کنی توی طویله یه فکری برای خودش برداره. اینا جز طلایه‌داران اومانیزم هم. حالا اون روایات رو من خیلی خوب سوالاتم اومد، من سریع روایات رو چند شب بخونم. اینا رو روایات رو شما دیدید یا شنیدید یا خودتون دیدید نمونه‌هاش رو. از این موارد واقعا من بدون مبالغه میگم هزاران روایت. حالا بعض به عنوان نمونه ببینید، در تمام اینا توجه داشته باشید، حقوق و حقوق مادی و معنوی، حقوق و حرمت انسان توی نظام دینی، جامعه دینی، فرهنگ اسلامی و شیعی، نسبت حق و تکلیف و انواع حقوق شهروندیشون. حالا این روایات ها به عنوان نمونه راجع به یک رو به پنج از آن آقا، راجع به مثلا قضاوت، من از هر کدوم یک نمونه فقط میخونم. ابوالاسود که همتون اسمش رو شنیدید، ایشون رو به عنوان واضع علم نحو ادبیات جدید عرب میشناسن. خب ایشون از اصحاب حضرت امیر ابوالاسود دوالی و آدم محترمی هم هست. ایشون رو حضرت امیر در زمان حکومتشون نسب کردن به قضاوت، یکی از قاضیای حکومت شد، بعد از یه مدتی هم عزلش کرد. این ابوالاسود آمد خدمت امام گفت آقا چی شد ما رو عزل کردین؟ لما عزلتنی و ما خونت ولا جنیت، من که خیانت نکردم، جنیت نکردم، چرا عزل شدم؟ این سوال معنیش نیست که آقا چرا مثلا آب و نون از ما گرفتی، چون تو فرهنگ اصحاب امیرالمومنین اهل بیت بهشون یاد داده بودن که حکومت شغل نیست، تک رسالته، حکومت امتیاز نیست، یه تکلیفه، یه باره. گفت آقا من چه کار کردم که از چشم شما افتادم؟ امام فرمودن که نه، شما نه خیانت کردید و نه جنایت، منتها شما لیاقت و صلاحیت قضاوت و حکومت دینی رو ندارید. گفت چرا؟ فرمودن برای که انی رأیتو کلامک یعلو کلام خصمک، من دیدم تو دادگاه شما داد میزنی، صدات از صدای شاکی و متهم بلندتر، نعره میزنی تو دادگاه، شاکی و متهم میترسن حرف بزنن، تو آدم خوبی هستی، مگه قاضی تو حکومت دینی باید تو دادگاه یه جوری بحث بکنه که شاکی و متهم نتونه حرفشون رو بزنه؟ تو خیلی هم آدم صالح و خوبی هستی، اما حق قضاوت تو حکومت دینی نداری، چون داد زدی تو دادگاه. شما ببینید اینا تأکید بر حقوق مردم، حقوق قضایی مردمه. راجع به حقوق اقتصادیشون، خبر رسید به حضرت امیر که آقا ناظر مالی بازار اهواز تو حکومت شما بخور بخور رو انداخته، مردم خوزستان بدبین شدن، میگن بابا این چی که حکومت دینیه، این هم علی هم که آمد این شعار داده، این هم که مثل عثمان شد حکومتش. گفت که امام فرمودن که یه حکمی نوشتن برای حاکم اهواز، بحث او ابن هرمست، نامه نوشتن برای او، بخشی از اون نامه که یک بخشنامه حکومتیه، ببینید من بخونم ترجمه شون. فرمودن بهش که بلا فاصله او را عزلش کن، مجامله و تعارف و حالا بذارید چند روز دیگه باشه ببینیم چی میشه و اینا، نبود، فوری عزلش کن و او را چنان که هست بی کم و بیش به توده های مردم معرفی کن و آبرویش را بریز. این منطقی که آقا یک جایی میبینن خطایی شد، آقا صداش در نیار، آبروی حکومت دینی میریزه، نه آقا برعکسه، اگه آبروی یه آدم فاسد نریزه اون وقت آبروی حکومت دینی میریزه. فرمود آبرویش را بریز. اصلا شما ببینید این احکامی که تو فقه تو همین لمعه در مورد بعضی از مجرمین خوندید که میگه این رو باید چپ سرشو بتراش چپه سوار الاغش بکن تو خیابون راش ببر. دیدید این رو؟ تو هم لومه هست. کلش بتراش. بعضی هم میگن کلش وسطش بتراش دو طرفش باشه مو برای تغییرشه. وقت چپه سوار خرش بکن تو خیابون راش ببر. همه هوش کنن. کسی که خیانت کرده به بیت المال و به حقوق مسلمین و به شریعت این باید تغییر شه، نه باید تو آب نمک خوابوندش و الا حکومت دینی میره زیر سوال. حضرت فرمود او را عزلش کن، معرفی کن و آبرویش را بریز و حبسش کن. اگر کوتاهی در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل میکنم و خودت را خار میکنم. بعد فهمودن روز جمعه در نماز جمعه پیش چشم مردم او را تازیانه بزن، چون خیانت کرده به بیت المال، حقوق محرومین رو بالا کشیده. و در کوچه ها در بازار بگردان تا همه ببینند که ما حمایت نمی کنیم از آدم خائن. به قول امروزی ها بایکوتش بکنید، تحریمش کنید، بذارید احساس کنه تنهای تنهاست. یه آدم بذارید احساس کنه تنهاست تو حکومت دینی و تو جامعه دینی. بگردان تا همه ببینند و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. پایش را در زنجیر کن بجز وقت نماز، ملاقاتی نداشته باشد تا او را به آزادی امیدوار نکنند. و راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند. نگن اینجوری بگو اینجوری بگو، یه ماه صبر کن ما کارتو درست میکنیم. نه، ما تنها بمانه و او را امیدوار به آزادی نکنند. وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر مگر بترسی که بمیرد. و اگر کشش داشت خلاصه یه ماه بعدم دوباره 35 ضربه شلاق بزن تو نماز جمعه جلوی مردم و حقوقش را از بیت المال قطع کن. میشه بگفت تو ایدین تکلیف همش حقوق نیست؟ حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق اقتصادیشون، حقوق سیاسیشون. راجع به حکومت حضرت حجت صلی الله علیه، حکومت آخر زمان که ایشون میان انقلاب جهانی راه بیندازن و اصلاح جهانی بکنن. خب تو روایت داریم که زمان حضرت حجت ملحمه کبرا، یعنی چی؟ یعنی خونریزی بزرگ، خونریزی جهانی ایران میفته، رودخانه های خون. برای که ایشون میخوان این نظام های فاسد سرمایه‌داری، نظام های پلید، نظام های شرک و کفر تو دنیا ریشه‌شو بزنند. میخوان یه نظام عادل جهانی ایجاد کنند. وقت اونجا اینا ببینین ملاک ها، اینا ملاک هایی که کیا دنبال چیا باید بود و ما باید به کدوم سمت بریم. داره که حضرت امیر صلوات الله علیه متن عهدنامه حضرت حجت صلوات الله علیه با اصحاب اصلیشون رو بخششو گفتن که او چیز چیه. بحث انقلاب جهانی شد، ما کتون رو در بریم. هوا گرمه. صلوات بفرستیم. اونجا حضرت میفرمان که خب ایشون 313 نفر طبق روایات اصحاب اصلی هن. به قول امروزی ها مثلا کادر مرکزی انقلاب جهانی و حکومت جهانی ایشون هن. 313 نفر انسان بزرگ، انسان تربیت شده، قاعدتا کسانی در اندازه و قواره های امام باید باشن که تو روایت داره 50 تاشون زنن یا 313 مردن و 50 زن، یا از همین 313 نفر 50 تاشون زنن. اینها ارکان اصلی نهضت جهانی حضرت و تشکیل حکومت جهانی. حالا شما ببینید عهدنامه‌ای که حضرت با اینا امضا میکنن، قیام از طبق بعضی روایات قیام از اون رکن یمانی خانه خدا شروع میشه. عهدنامه ببینید چی هست. مواد عهدنامه بعضیاشو که حضرت امیر فرمودن بفرمایم که حضرت اینا، حالا از قول حضرت علی بن ابی طالب صلی الله علیه و آله، راجع به عهدنامه حضرت حجت صلی الله علیه با اون اصحاب اصلیشون، اول قیام از اونها تعهد میگیرد که در حین قیام جهانی و تشکیل حکومت، حالا شما ببینید، به کسی دشنام ندهند. توی انقلاب جهانی بزرگترین خونریزی تاریخ بشر حالا میخواد صورت بگیره. ببین چه شرطایی میکنه حضرت جوابش با اینا. به کسی دشنام ندهند، حریمی را هتک نکنند، به خانه ای بی اجازه هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره برای خود گنج نکنند، غذای عمومی مردم را انبار نکنند. هوا حضرت عباسی ما کلام نورانی تر از کلام اهل بیت داریم تو دنیا و حقوق بشر بیشتر از اینا چی میشه گفت؟ شما حواستون باشه اینا یک واعظی یک گوشهی بره یه آدمی که دارن چرت میزنن و کاری ازشون بر نمیاد یه حرفا رو نمیزنه. رهبر عظیمترین انقلاب تاریخی جهان و بشریت میخواد بزرگترین و خونینترین انقلاب جهانی رو برای اصلاح دنیا و بشریت راه بندازه و حکومت جهانی ایجاد کنه، حکومتی که همه انبیاء قبلی وعده‌ش دادن. حالا این شرطا رو میکنه با اصحابش. مال یتیم سمبل انسان بیپناه، مال یتیم را نخورند، لباس خز و حریر لباس اشرافی نپوشند، به اندر معا کمربند زرین نبندند. با بقیه توده ها نباید فرق کنند، بعد از پیروزی و قبل از پیروزی. در معاش و زندگی خصوصی خود به اندک بسنده کنند، خود لباس درشت بپوشند، صورت بر خاک بگذارند، یعنی عبد ذلیل خدا باشند و خادم مردم، و در راه خدا با تمام توان و وقت و امکانات جهاد کنند چنانچه شایسته خدا و حق خداست. و بعد ایتیکه دوم آقای عهدنامه خیلی تکاندهنده تره، و یشترتو علی نفسهی لهم، یعنی حضرت حجت تعهدات شرطهایی هم علی خودش میکنه، ایشون تعهداتی میکنه، میگه و اما تعهدات من، منم تعهدات متقابلی دارم. چی اونا؟ ایمشی حیث یمشون، همان گونه راه برود که آنان میروند، رفت آمد کند، یلبس کما یلبسون، یرکب کما یرکبون، و یکون من حیث و یکونون، همان گونه باشد که آنان هستند. این در سطح ضعفای مردم، همون که خود امیرالمومنین بود. و یرضا بالغلیل، خود مهدی صلی الله علیه بعد از تشکیل حکومت در زندگی خصوصی خودش یرضا بالغلیل، به اندک بسنده می کند. و جامعه بشری اینجوری از شرق و غرب از عدالت اجتماعی و اقتصادی و قضایی و اخلاقی بیاکند، چنان که اینک آکنده از جور و ستم است. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا، میان او و توده های مردم حاجبی نیست، رابطه با توده های مردم باز. این حکومت دینی است که از نمیشه تفکیکش کرد، یه حکومت رو از دین، اونجوری که اسلام و اهل بیت تشیع گفتن. در برابر این تز حکومت دینی کی میتونه، کی جرأت میکنه از سکولاریسم حرف بزنه؟ از سکولاریسم یه مشت مزاح بیشتر نیست در برابر اینا. حقوق بشر چیه در برابر اینا؟ نگاه اهل بیت به حکومت این نگاهه. یه کسی آمد خدمت موسی بن جعفر، بهشون گفت که آقا ما، جز اصحاب امام بود، گفت آقا ما که خدا کنه انشاءالله فرج شما برسه، یه فرج ما هم برسه، یه دونه نوای یه وضعی درست بشه، ما هر سالا که همش چوب شما رو خوردیم، زندان و تبعید و مصیبت، یه کمی وضع بهتر شه، یک نون و نوایی، خدا انشاءالله فرج شما به اهل بیت برسه. حضرت بهش فرمودن که زاکه فرج کم انتم، این فرج شما هست زاره، فرج ما نیست. فرمودن درک شما از فرج، درک تو از فرج غیر از درک ما از فرجه. اون فرجی که تو میگی دنبال گشایش و راحتی، وقتی که فرج ما برسه، حکومت ما تشکیل بشه، اون فرج تازه از دست میره. اون فرجی که تو میگی، یعنی اول مصیبته، اول الان که حکومت دست ما نیست راحتی، وقتی که اون فرج برسه اول مصیبتهای ماست. تو دنبال منتظر چی فرجی؟ از زندان و تبعید و دربدری بدتر و سختره. چرا؟ چون فرمودند فرجی که ما منتظرشیم روزها تلاش برای عدالت و اجراء حدود الهی، و شبها فکر و ذکر برای حل مشکلات بندگان خدا، حل مشکلات مردم. این بود که در زمان ایشون آمد حاکم خواست مقداری مصمالی کنه دعواها، گفت آقا خواست بگه دعواها خصوصیه بیارش پایین، بگه آقا این نزاع بین ما و شما ایشالله دیگه تمامش کنیم، بیا جوری فیصلش بدیم. دید مشروعیت حکومت در زیر سوال و اینا تو مردم محبوبن، تو مؤمنین. گفت آقا بیاد قضیه رو از همون بیخش حلش بکنیم، مثل که این دعواها از همون قضیه فدک شروع شد، بیاد یه جوری قضیه رو با هم کنار بیام. شما مرزهای فدک رو معلوم بکنید، ما این زمین رو، این باغ رو، هر مرزی که شما بگید تقدیم میکنیم. این مشکلی که از قبل بوده بین ما و پدران ما و شما حل شه انشاءالله، تا ببینیم بعد چی میشه. همسایه رو گفت که مثلا الله ایشون هم مثلا 2-3 هکتار اضافی بگن و یا مثلا چیزی بده، باجی بده و بره پی. امام موسی جعفر بهش فرمودن که مرزهای فدک رو میخواید؟ گفت بله. کجا رو؟ گفتن از سواحل مدیترانه تا آمو دریا، تمام مرزهای کل کشورهای اسلامی رو ایشون گفتن مرزهای فدک اینجاست. همین میخوای فدک رو پس بدی ایناست. گفت تو امو خیال کردی بحث ما با شما سر یه تیک باغه؟ بحث سر عدالته، بحث بر سر حکومت و حاکمیته که چه کسانی حق حاکمیت دارن و چه کسانی ندارن. اگر فاطمه زهرا صلوات الله علیها در خطبه فدکیه سر فدک داد میزنه، به خاطر یه چند هکتار زمین نیست، به خاطر که یک دنیا ارزش‌ها و اصول به این بهانه داره زیر پا گذاشته میشه. فرمودن اگه میخوای پس بدی این. من برای که سوالا برسم، روایت زیاده ان شاء الله، اگه جلسه ادامه پیدا کرد بعضی دیگه روایت رو خدمتتون میخونم، ولی این دو تا روایت دیگه هم بذارید بخونم، حیفم میاد نارو نگم. یکی این که فرمود راجع به فلسفه حکومت در رحم و سطر اول عهدنامه مالکش داره. من خواهش میکنم این عهدنامه رو با این که خوندید و حالا نمیدونم شما هم میخوندید، چون نهج البلاغه تقریبا حذف شده از صحنه مطالعات زندگی و طلبگی و غیر طلبگی همه ما هزاران. حاجی آقای جوادی آمونی به نقل از یکی از رفقا میگفت میفهمیدن که ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد که پیروز شدیم نهج البلاغه رو بستیم گذاشتیم کنار، در حالی که نهج البلاغه بیش از اون که به درد انقلاب بخوره به درد حکومت میخوره و به درد نشر معارف اهل بیت و به درد کار طلبگی. تو سطر اول عهدنامه مالک اشتر این جمله آمده که فرمودند این فرستاده هازا ما امر بهی عبدالله امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، اولین صفتی که برای خودشون میارن صفت عبده و بعد کلمه امر رو میارن، یعنی آمریت، حق آمریت، حق حاکمیت با مسئله عبد و عبودیت گره خورده. هر کی عبد تره اون حق حاکمیت و آمریت تره. و بعد فرمودن تو رو میفرستم در مصر و شمال افریقا حکومت دینی تشکیل بدی و این چهار تا اصل جلوی چشمت باشه، وظایف حکومت دینی. یک جبایت و خراجها، گرفتن مالیات های حکومتی از اقنیا و به نفع فقرا. به زبان امروزی توی بحثه چی بهش میگن؟ توزیع عادلانه ثروت، عدالت اقتصادی، کاهش فاصله های طبقاتی. یعنی تو جامعه دینی انسان‌های از گرسنگی بمیرند و انسان بترکن و انسان‌های از سیری بترکن و انسان‌های از گرسنگی بمیرند، اینا در شأن جامعه دینی نیست. همین من میفرستند فرمان میفرستند اونجا در شمال افریقا در مصر برای که فاصله های طبقاتی رو از طریق مالیات های حکومتی و موارد دینی حل کنه. دو، جهاد عدوها، نبرد با دشمنان اسلام و مسلمین، یعنی تأمین عزت، استقلال و امنیت تو جامعه دینی. سه، استصلاح اهلها، اصلاح فرهنگی، فکری، اخلاقی، معنوی، یعنی تربیت مردم و جامعه، ارتقاء سطح فکر و اخلاق و فرهنگ جامعه. و حکومت دینی نمیتونه بگه من تو مسائل فرهنگی بی‌طرفم، من بی‌تفاوت، من بی‌طرفم. حکومت دینی نه تو بازار اقتصاد میتونه بگه من بی‌طرفم، نه تو بازار فرهنگ و سیاست میتونه بگه من بی‌طرفم. خب اینا بازارم نیست، به تعبیر لیبرالا دارم اونا همین رو میگن دیگه. اما دولت تو تفکر لیبرالی هم تو بازار اقتصاد باید بی‌طرف باشه، اون فقط ژاندارم امنیته، فقط باید امنیت ایجاد کنه و نظم، کاری به عدالت و ظلم اینا نباید داشته باشه. اینو تصریح کردن فیلسوفای لیبرال که میگن عدالت یک اسطوره است، یک کلمه شاعرانه است. اصلا عدالت یعنی چی؟ ما اصلا نباید اقتصاد رو به سمت عدالت هدف گیری کنیم. اقتصاد آزاد، هر کی عرضه داره بخوره بخوره، هر کی نداره بمیره. دولت هم باید فقط نظم ایجاد کنه و بی‌طرف باشه. دولت لیبرال، دولت اسلامی اینجوری نیست. تو بازار اقتصاد نمیتونه بی‌طرف باشه، باید نظم و امنیت بده، بازار رقابت هم ایجاد بکنه، اما طرفدار عدالت باشه. تو فرهنگ هم همینطوره. دولت لیبرال میگه ما فقط آزادی میدیم و امنیت، دیگه هر کی هر چی گفت گفت، پلورالیسم دیگه، هر صداها زیاد بشه، هی چند صدا یوش، حالا هر چی گفتن گفته، اون مهم نیست، فقط زیاد بشه. مهم اینه که خود صدا در کردن هم یه هنریه. صداها زیاد بشه، تکثر پیدا بشه، اما که چی میگن، به کجا میره این حرفا، نتیجهش چی میشه، ایناش دیگه مهم نیست. ما فقط آزادی و امنیت، نه آقا، آزادی و امنیت و دغدغه حفظ ارزش‌ها، این جزء وظیفته، استصلاح اهلها. و چهارم که این جزء وظایف دینی حکومت، قابل توجه اونایی که میگن دین از دین چیکار داره به دنیا، چیکار داره به آبادی، فرمود و امارت و بلادها. امارت بلاد یعنی چی؟ آباد کردن سرزمین‌های اسلامی. امیرالمومنین به مالک اشتر میگن میفرستمت شمال آفریقا رو آباد کنی. آباد یعنی سطح زندگی مردم بیار بالا، نذار تو جامعه فقیر بمونه، سطح رفاه بیاد بالا، صنعتش، کشاورزیش، حالا اون زمان این زمان نسبت به خودش، نمیدونم کارخانه ها، جاده ها، سدها، اون زمان هم نسبت به خودش، اینا وظایفه. و اما و اون روایت دوم هم این که فرمود جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتا لحقوقه، خداوند حقوق بندگانش را، حقوق مردم را مقدمه حق خودش قرار داد. آقا اسلام دین همش تکلیفه، همش حق الله کو، حق الناسش، پس کو حقوق مردمش، حقوق بشر. خداوند حقوق مردم را مقدمه حقوق خودش قرار داد. فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدیا الی القیام به حقوق الله، هر کس به حقوق بندگان خدا قیام کرد، حقوق اونها رو ادا کرد، اون میتونه به حقوق الهی قیام کنه. یعنی امیرالمومنین مچ همه ما رو میگیره که وقتی بگیم آقا ما آدمای متدینی هم، حق الله رو ادا کردم، حالا به مردمم یک کاری کردیم کردیم دیگه، نه فرمود اصلا نمیشه، حق الناس مقدمه حق الله. ولذا راجع به شهیدم که انسان بزرگی است، تب داریم که همه معصیتاش مخشون شهید دیگه در محضر انبیا است، انسان بزرگی و شهید، راجع به همون هم میگن در مورد حق الناس ازش نمیگذرن، یعنی حق مردم اینقدر مهمه. ولذا تو جنگ احد وقتی که ضربه اول مسلمان خوردن، خبر رسید کفار دارن وارد شهر میشن، پیامبر اکرم دوباره بسیج عمومی داد، بعد طبق بعضی نقلا فرمودن دو تا شرط گذاشتن، گفتن اونایی که دفعه قبل دارن بیان، یک که دفعه قبل که گفتن بیاین اومدن، اونایی که دفعه قبل نیامدن این دفعه نمیخوام بیان. ولذا یا اونایی که بلند شدن همشون مجروح و لتوپار بودن. شرط دوم فرمودن اگر کسی حقی از مردم بگردنشه و به کسی ظلم میکرده با ما نباید بیاد، من نمیخوام اسمش توی فهرست مجاهدان احد تا آخر تاریخ به عنوان معلمان بشریت ثبت بشه اسمشون، نمیخوام بیاد. اگر حقی از کسی بگردنه تو حق الناس نیاید. با اینکه اون لحظه بود که شکست خورده بودن، به یه نفر رزمنده هم احتیاج داشتن، نکرد. این مسئله حق الناس. و ختم عرایزم این روایتی که حضرت صادق رجوع پیامبر اکرم فرمودن که پیامبر سالم بودن، جبرئیل آمد خبر داد که آقا وقت رفتنه و آماده انتقال به عالم ملکوت بشید. گرچه پیامبر اکرم در دنیا هم تو عالم ملکوت بود، تو دنیاش هم ایشون تو ملکوت بود، تو دنیا نبود که. فرمودن که اگر خبر که اگر پیغام چیزی حرفی هست باید با مردم زده بشه بفرمایید. اونجا داره که ایشون مردم رو به مسجد فراخواند، به مردم گفت و فرمود که مردم میمیرم. اونجا داره که مردم شروع کردن بلند بلند گریه کردن. این همون سخنانیه که آخرش پیامبر فرمودن که حالا این حاکم دینی 10 سال حکومت کرده بر مردم، 80 تا جنگ، تو هر خانواده شهید، مجروح، مصیبت، وقتی میگه میمیرم مردم چنان گریه، بارهای سخنانیشون قطع کردن مردم. بعدم ایشون این حاکم دینی میاد میگه که اگر کسی حقی از بگردن من داره و من از یاد برده ام به من بگوید. کوتاهی چیزی اگر کاری شده، کسی بلند شد آقا یه روز شما داشتی میرفتی حواستون نبود، یه چوبی تازیانی دستون بود زدید خودشونه من. پیامبر فرمودن که میبخشی یا قصاص میکنی؟ گفت قصاص میکنم. که باز جمعیت ناراحت و گریه و بعضی عصبانی میخواستن، گفتن یه با حساب شریزی آدم بیشعوری دیگه واقعا نیدودیم که پیامبر دارن لحظه آخر میزیم میخواد قصاص کنن. پیامبر فرمودن که قصاص میخوای؟ قصاص گفت قصاص کن. گفت اون وقت شما زدی من اینجا بدنم شونم لخ بود، شما زدی رو بدن الان پیرهن تنتونه. ایشون پیرهنشون زدن کنار و کتفشون برهنه کردن، گفتن بزن جلوی مردم. که بعد او آمد شانه پیامبر رو بوسید و گریه کرد و که گفت می‌خواستم شونه شما رو ببینم و ببوسم کتف شما رو. این فرهنگی بود که پیامبر ایجاد کرد تو جامعه، این فرهنگ دینی، فرهنگی که حتی بعضی که حاکمان فاسد به عقیده ما آمدن مشروعیتشون زیر سوال بر سر کار، که خلیفه دوم آمد سخن نمی‌کرد، بعد می‌خواست حالا یا واقعا یه مقدار معتقد بود یا می‌خواست ادای دموکراتیک در بیاره، گفت که اگه من یه جایی خطا کردم به من تذکر بدید. اینها یکی بلند شد گفت که اگر کجبری با این شمشیر کج راستت می‌کنی. اینا تعالیم پیامبر بود که نگذاری تو جامعه بی‌تفاوت نباید باشید. گفت اگر کجبری با این شمشیر کج راستت می‌کنی. اینا تعالیم پیامبره، مردم رو تربیت کرد. و بعد اونجا تو همون فراز پیامبر اکرم جزء فرازهای آخر، این آخرین سخنرانی پیامبره، آخرین وصیت شفاهی پیامبره طبق نقل های معتبره که شده. این تیکره بشون، این فرمود اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، والی پس از خودم بر امتم را، حاکم دینی، حاکمان دینی پس از خودم را وصیت میکنم که خدا را بیاد داشته باشم، خدا را بیادشون میآورم. ایرحم علی جماعت المسلمین، بر اساس رحمت و مهربانی و محبت بر مردم حکومت کنم. فاجل کبیرهم، بزرگان مردم رو احترام بگذارند و تحقیر نکنند. و رحم ضعیفهم، به طبقات ضعیف با چشم رحمت و محبت نگاه کنند، اونها رو وا نگذارید. و چی و چی بعد این عبارت ها خیلی میبابد تکان دهنده یه. ولم یفقرهم فیکفرهم، نگذارید مردم فقیر شوند تا کافر شوند. اینا حقوق مردم، حقوق بشر، این جز آخرین وصیت پیامبر، نگذارند مردم فقیر شوند تا کافر شوند. لم یفقرهم فیکفرهم ولم یقلق بابه دونهم، و در حکومت را بر روی توده های مردم نبندند. فیأکل قویهم ضعیفهم، تا قوی ها ضعیف ها را پشت درهای بسته نخورند، دور از چشم شما و دور از خبر شما، اطلاع شما. و همون آخرش فرمودن که انی بلغتو و نصحتو، من این پیام خدا بود من رسوندم، بلغتو، انی بلغتو و نصحتو فشهدو، مردم گواهی بدید که من پیام خدا رو رسوندم. صلوات برسید. خب چون وقت کمه، سوال زیاده، من باجرتون تسلی جواب میدم. و گرچه این سوالات واقعا توضیحات مفصلی لازم داره و حق سوال شما ادا نمیشه مگری که حرمتش و حقش واقعا ادا نمیشه، مگری که برای هر کدوم 10 دقیقه وقت باشه. ولی با اجازهتون، برای که هم جفا به زمان نشه و هم شما و هم جفا به بلیط هواپیمای بنده نشه، من این سوالا رو مختصر جواب میدم. اگر نکته قابل بحثی بود انشالله در جلسات بعدی، اگر توفیق و عمری بود و دوباره دعوت شدیم و دوباره ما اومدیم، انشالله بحث روی سوالات اونجا مفصل‌تر به بحث می‌رسیم. فهمیدم که با توجه به تعریف حکومت دینی و غیر دینی، نقاط اشتراک یا افتراق این دو نوع حکومت رو باید در چه حوزه‌های جستجو نمود؟ مشروعیت، ارزش‌ها یا روش‌ها؟ در هر سه حوزه به نظر من تفاوت حکومت دینی و غیر دینی در هر سه حوزه بایستی تعقیب بشه. در باب مشروعیت که حالا من این توضیحش مفصل، اگر اجازه بدید اصلا بحث مشروعیت رو بگذاریم، یه جلسه راجع بهش بحث کنیم، راجع به انتصاب و انتخاب و مفهوم مشروعیت، حق حاکمیت منشأش چیه، این موضوع بحث خیلی مفصلیه، این ازش رد شیم. و در باب ارزش ها و روش هم همینطور، و من این سوال هم نگه می‌دارم که انشاءالله خودش ماده یه بحثی باشه برای جلسات بعد. اجمال قضیه، چون قرار شد تستی جواب بدم، میگم در هر سه حوزه با هم تفاوت دارن، تفصیلش بذارید برای بعد. آیا تحقق حکومت دینی صرفا در قالب حاکمیت فقیه محقق می‌گردد یا گونه های دیگری هم میتوان برای آن تصور کرد؟ منطقی ترین صورت برای تشکیل و اعمال حکومت دینی، حکومتی است که در رأسش یه دینشناس مجتهد عادل کارشناس باید باشه. این منطقی ترینش. حالا همون کسی بهش میگیم فقیه، و منظور از ولایت هم همین اشرافه، نه که مراقب باشه قوای سگانه حکومتی از این ارزش ها و آرمان هایی که بعضیش تو روایت ها خوندم فاصله نگیره. حتی چون اگر قرار باشه جامعه بر اساس قانون اداره بشه و او جامعه دینی باشه که بر اساس قوانین اسلامی باید اداره بشه، حالتاً حکومت در رأس حکومت باید شخصیت حقوقی یا حقیقی و نهادی باشه که نسبت به این قوانین، این ارزش‌ها، این روش‌ها اشراف داشته باشه. اولاً این اشراف اجتهادی باشد نه تقلیدی، ثانیاً و خودش هم عامل و ملتزم به ارزش‌ها باشد، یعنی عادل باشد. اینم ثالثاً اگر قبول کردیم که در رأس این حکومت باید چنین کسی باشه که مراقبت بکنه، اصولا حالا که در تمام جزئیات مسائل تخصصی دخالت بکنه که هیچ وقت هم نشده، خب بعضی از اون یه جوری ولایت فقیه معنی میکنن انگار کسی ما، یا کسی که غالب ولایت فقیه هن، میگن فقها آخه نوشتن دیگه، یکی از آقایون نوشت تو مقالش ولایت فقیه، میگه خلاصش اینه که یعنی فقها بایستی پرواز هواپیما ها رو مثلا فقها بیان تنظیم بکنه، یعنی میخواد بگه یعنی فقه و دین چه رفتی داره به حکومت و زندگی، همین مغالطه رو، یعنی تو فرودگاه ها فقها بیان میگن هواپیما ها کجا بنشینن، تو آزمایشگاه ها لوله های ادرار و آزمایش خون دست فقها باید باشه. و کی حرف زده؟ کی امام اینو گفت؟ ولایت فقیه مگه معنیش طبابت فقیه، معنیش مثلا مهندسی فقیه؟ کی اینو گفت؟ آقا فقیه که همه تخصصا علامه نداره، مگه قرار هم چیزی باشه؟ نوبت آقای کلینتون که میرسه تو حکومت کنه در اونجا هیچ تخصصی لازم نیست داشته باشه. آقای ریگان باید کافیه که هنرپیشه یک فیلم سینمای کمدی امریکا باشه. اما نوبت به ولی فقیه که میرسه باید کل تخصص عالم داشته باشه. کی گفته مگر رهبری احتیاج به همه تخصصا داره؟ اگر قرار شد یه همچه آدمی در سر سیاست گذاری حکومت باشه و سیاست‌های کلی حکومت رو بریزه، چون که تو قانون اساسی هم همینه، آیا اون مجتهد باشه یا عوام و مقلد باشه؟ خب ولایت فقیه آدمیه، بنابراین منطقی ترین و شق ارجح همینه. اما اگر یه دوره‌ای بود که فقیه عادل مبسوط الید واجد شرایطی نبود، طبیعی است که آدم از باب اضطرار پله پله کوتاه میاد. تا حتی فقها گفتن اگه کسی نبود به عدول مؤمنین هم میشه اکتفا کرد، حتی در مواردی به فساق مؤمنین هم ممکنه آدم اکتفا کنه اگر هم دائره بین یک مؤمن فاسق با یک کافر. ولی شکل ایدئالش بله، بهترین شکل و درست‌ترینش همونه. در بحث حق و تکلیف، حق بندگان بر خدا چیست و تکلیف خدا در برابر بندگان چیست؟ آیا این نوع حق و تکلیف نیز مثل حق و تکلیف بندگان در برابر هم است؟ اینو توضیح دادم که نه، و گفتم چرا تکلیف علی الله یجب علی الله معنی نداره و متکلمینم بحث کردن این تعبیر رو. و به شما بگم اغلب این مباحثی که ظاهرا جدیده، اغلب قریب به اتفاق اینا تو مباحث همه قدمای خودمون هست، مطابق تعابیر دیگری و تو ابواب دیگری. هنریه که اینا رو پیدا کنیم، چفت و بست کنیم، ما به ازاشو پیدا کنیم و تعبیر به روز ازش بشه، و الا همونجا هست. حق بندگان بر خدا همون که خداوند خودش فرمود، چون خداوند عادل و حکیمه، انسان رو خلق نمی کنه با مثلا نیاز جنسی خلقش بکنه راه حلی برای جبران این نیاز بهش نده، با نیاز به غذا خلقش بکنه راه حلی برای غذا چیزی نکنه. بر خداست که وقتی ما را گرسنه نان و تشنه آب آفرید، نان و آب هم در اختیار ما قرار بده. به این معنا بر خداست. اما این فرق میکنه با تکلیف بر من، تکلیف من نسبت به شما. چرا هنگامی که سرنوشت ما مطرح است خدا تکلیفی در برابر ما نداشته باشد؟ این همون مغالطه معنای اخلاقی تکلیف با معنای کلامی تکلیفه که من الان تفکیک کردم. کلامی نداره، چون اصلا معنی نداره تکلیف علالله، اصلا معنی منطقی مفهوم نداره، یعنی شما تصورش نمیتونی بکنی تا بعد بخوای تصدیق یا تکذیبش بکنی، موضوعش قابل تصور نیست. اما به اون معنی بار اخلاقیش که آیا خداوند تکلیف در برابر ما نداره، این چی؟ یعنی آیا خداوند هر کار رو با ما میکنه ولو ظالمانه؟ آیا خداوند حق دارد ظالم باشد؟ سوال اینه در واقع. نه، حق ندارد. متا این حق ندارد در مورد خداوند معناش غیر از حق ندارد در معنای مورد ما، معناش فرق میکنه. بزرگترین دلیل آن که ما فقط مکلف در برابر خدا هستیم آن که حق اعتراض علیه خدا را نداریم. چرا؟ هر شود که سوال جالبیه. حق اعتراض علیه خدا، یعنی اگر کسی مثلا تو دلت شکایت از خدا بکنی و پلیس پاسکا بیاد بگه دوباره کلانتری، بعیده، ما هم چیزی تا حالا نمیدیم. اگر مراد از حق اعتراض نداریم، ببینید این حق رو یه بار شما دارید روی معنای حد اقلی حق بحث بکنید و معنای حد اکثریش. معنای حد اکثری حق، یه عارف آدمی که آگاه حقایق عالم رو میدونه جای برای اعتراض نیست. اعتراض در مورد کسی است که شما وقتی شما به ظالم میتونید اعتراض بکنید. اگر خداوند در قرآن نفرموده تو دنیا ظلم نیست، هیچ جایی نفرموده، اما بارها فرموده است که خداوند ظالم نیست، ظلم. ببینید سه تا آیه قرآن شما کنار هم بگذارید، آیاتی که قبول داره که تو جامعه بشری ظلم هست، ولذا دعوت به قیام و به قسط و عدالت و تقوا میکنه. آیاتی که میفرماد خداوند ظالم نیست، نگذارید ظلم هایی که تو جامعه است به پای خدا کسی بنویسه، بگه خدا خواسته. همون جبریگری که بنی امیه ترویج میکردن، میخواستن همه مظالم خودشون رو به پای خدا ببندن. اصلا اشعریگری یه مکتب کلامی بود که بنیاد سیاسی داشت. خدا خواسته، خدا کرده. کجا گفته همین چیزی رو؟ کجا خداوند از کدوم ظلم دفاع کرده؟ هیچ ظلمی رو نباید بگذارید به نام خدا به کسی بشه و تحمیل بشه، هیچ ظلمی، چون خداوند راضی به هیچ ظلمی نیست. خودش تو قرآن کریم بارها فرموده، انبیا آمدن این پیام آوردن از طرف خداوند. آیاتی از قرآن که میفرماید در دنیا ظلم هست باید باش مبارزه کرد، آیاتی که میفرماید در برابر ظلم تمکین نکنید، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، و آیاتی که میفرماید خدا ظالم نیست، یعنی ظلم هست، ظلم منتسب به خدا نکنید، ریشه و منشأ این ظلم رو بین خودتون بین دیگران پیدا کنید و باش مبارزه بکنید. حالا اگه اینجوری شد چرا اعتراض بکنید به خدا؟ اعتراض بکنید به ظالم. اعتراض به خدا قضیه که این دنیا رو شر میبینه نه خیر، نظم حکیمانه برای عالم قائل نیست. قضیه اون کسیه که گفتن طرف لیوان به چپ دستش گرفت، گفت هیچ کارخانه که این لیوان رو ساخته اصلا برش نه حکمت نه شعور نه عدالت هیچی برش نیست که حاکم نیست، بگه این چه جور لیوانیه که سرش بسته است؟ بعد گفت تازه تهش هم وایه. گفت آقا لیوان درست بچرخون مثلا آدم دستت بگیر، میبینی هم سرش بازه هم تهش بسته است. خب این کسی که به خدا معترضه در واقع این عالم رو مثل اون لیوان چپه تو دستش گرفته داره نگاه میکنه. طرف آمد چشماش نمیدید، تو سفره رام رفت، هی فوش میداد به صاحب خونه، این چنگاله که گذاشته اینجا، این چیه که گذاشته؟ آقا جاش میگه اینجا، ای بشقابم که اینجا گذاشته. خب عمو تو آمدی تو سفره داره رام میری، سفره باید کنارش نشست نه با توش را رفت. اعتراض به خدا اگر ظلمی است مستند به خدا، اگر هم چیزی بود اعتراض باید بشه. اما کو موضوعش دنبال ظالم بگردیم به ظالم معترض بشیم، و بعدم ما فقط مکلفیم؟ مگر این همه حقوق رو مگر خداوند برای ما جعل نکرده؟ مگر همین حقوق تو شرع نیست؟ مگر همین روایت آیات مگر اینا دین نیست؟ خب این حقوق رو که خدا برای انسان قرار داد. بله بعدش هم دیگه حماسی هم کردنش که آیا زمان حق خواهی بندگان از خدا فرا نرسیده است؟ خیلی انقلابی حقی نشده، افراطی تندره. مثلا چرا اختیار در خلقت را به ما اعطا کرده؟ بازی که نقض غرض اول شد. خب اگه خدا اختیار را به ما نمیداد و به ایواز رو پیش می آورد، وقتی که واقعا ظلم بود. کلام آقا بخونید خوب و با قرآن معنوس باشیم، روایات رو ببینیم، این مشکلات واقعا مشکلات بسیار ابتداییه. شما حقوق بشر را که خاص زندگی عصر فعلی است، مثل آزادی بیان و اندیشه، با قوانین و احکام کلی مربوط به زندگی ساده یا گذشته اشتباه گرفته اید. خب این یه ادعاست، باید اثبات شه. اتفاقا من دوست دارم این ادعا به بحث گذاشته بشه. برادرمون که این سوال نوشتن، من دعوت میکنم ازشون که در جلسه آینده حتما تشریف داشته باشن و این رو حالا یا کتبن اگر نه اگر دوست دارن شفاهن بحث کنیم. بحث تلویحی واقعا باید بشه. من عقیده دارم این جلسات سخنرانی های یک نفره رو تبدیلش کنید به مباحثه تلویحی. خیلی من لایق شایقم که ایشون این بحث رو در جلسه آینده اگر بود و ما آمدیم طرحش بکنن و روش بحث بشه. بسیار بحث خوبی است و بسیار جواب روشنی هم داره. البته حالا بسیار بعد فرصت بشه و جواب اجمالیش این است که شما توی معارف اسلامی این که میگه آقا بحث آزادی تو اسلام نیست، یه بحث جدیدیه، حقوق بشر جدیده. آقا بله یک بابی تحت عنوان باب الحریه مثلا تو فقه ما تو لمعه و جای دیگه نیست. حریت به این معنی حریت در برابر عتق اینا نمیگم، اما همین بحث آزادی، آزادی در خلقت تو مباحث فلسفه و کلام، آزادی های ارزشی در باب اخلاق علما اخلاق، آزادی های عملی فقها، آزادی هایی که در فصول مختلف راجع به اینا بحث شده. ولی این اشکال وارده که آقا چرا یه حوزه علمیه مشهد با 13 12 شد اون زمان که ما بودیم 10 12 هزار طلبه، الان نمیدونم چند نفره، با 12 هزار طلبه و قم با 35 هزار طلبه که گاهی تو بعضی خیابونا ترافیک طلبه است، چرا آقا این کارا نمیشه؟ این همه بودجه بیت المال، این همه وجوهات، این همه وقت صرف میکنیم، چرا بعد از 20 سال ما هنوز به این سوالا نمیتونیم جواب بدیم؟ چرا هنوز با چند تا طلبه‌ای که بیان دقیق بدونی که روشن فکر بازی در بیارن؟ آخه طلبه‌ای هم که از اموله میاد بیرون روشن فکر میشه، باز رو دست هر چی روشن فکر میزنه. مثلا اگه او روشن فکر میگه آقا احتمالاً معاد مثلا اینجوریه، میگه نخیر قطعاً معاد به خودیه. داریم ها اینجور طلبه‌ای که رو دست 100 تا مکلا میزنه. اینا معمولاً به نظر من عقده حقارته، تو محیط‌های بسته بزرگ شدن و این همتون مونده، این فشار، فشار تحجر و بعد توی محیطی که باز میشه خود چه تخلیه میست که بخواد بکنه، اظهار نظر تئوریک و استدلالی نمیکنه، خود چه تخلیه میکنه. این مشکل مهمیه، این اشکال به همه ما و شماها وارد. واقعا بعد از 20 سال چند تا ما نشستیم دقیقاً بررسی کنیم تو همین مباحث فقهی، تو همین روایات، بعد این بحث آزادی بیان رو درست مطرح کنیم، بگیم آزادی بیان معادلش تو فقه ما اینا هست، اینم جوابش و همه اینا جواب داره تو فقه. شأن مردم در حکومت اسلامی، خب دیگه اینا بقیه شعارش دیگه، نشستن زیرا حق تعیین سرنوشت خود را هم نداره، انتخاب زماندار خود را هم نداره. چطور نداره؟ تو قانون اساسی ما که اصلا رهبری نظام با انتخابات مردم داره تأمین میشه و انتخاب میشه، رهبر نظام و ولی فقیه در یه انتخاب دو مرحله ای با آراء مردم داره انتخاب میشه. در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا که هم حداقل با ملاک‌های دموکراسی هم بیاد جلو، انتخابات دو مرحله‌ای، اصلا بعضی از نظریه پردازان دموکراسی میگن انتخابات دو مرحله‌ای دموکراتیک‌ترین انتخاباته، برای که در انتخابات دو مرحله‌ای فریب و اغوا افکار عمومی ذریبش میاد پایین. ما شما دارین توی نظام تمام سران جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی با آراء عمومی انتخاب میشن همشون، متابعضی ها با یه واسطه، این انتخابات دو مرحله‌ای. اذان شد؟ اذان صبح منظورم. چرا حکومت های غیر دینی از حکومت های دینی پیشرفته تر و موفق تر هست؟ این سوال در اول ببینیم این سوال خودش چقدر درسته. سوال کننده تو ذهنش ممکنه این باشه که حکومت های غیر دینی چون غیر دینی هند پیشرفته‌اند و حکومت دینی چون دینیست پسمانده است. این ممکنه هم چیزی توی پس زمینی ذهنش باشه. واقعی ادعاست، این باید اثبات شه. باید اثبات شه که حکومت‌های غیر دینی اولا همشون پیشرفته‌اند. یک، یعنی الان حکومت‌های آفریقایی، حکومت‌های آسیای مرکزی، حکومت‌های آسیای میانه، حکومت‌های آمریکای لاتین که اینا همه حکومت‌های غیر دینی هستند، همه لایکن دیگه، همه حکومت‌های دنیا اصلا سکولارن الان. اولا باید همه اینا رو مثلا ایشون ندیده باشه، یعنی این چند تا ادعا توشه. همه حکومت‌های غیر دینی چی هستند؟ پیشرفته. این اولین فرضشه، خود این فرض باید ثابت بشه زیر سوال. اغلب حکومت‌های دنیا، همه حکومت‌های دنیا تقریبا غیر دینی هستند و اغلبشون فقیرن. نکته دوم، حکومت دینی عقب مانده است، یعنی یعنی توی تاریخ معاصر توی 2300 سال ما حکومت دینی داشتیم در دنیا، این اولا باید اثبات شه، و حکومت دینی عقب هم مونده از بقیه، این باید اثبات شه. و بعدم از همه مهمتر، راز عقب ماندگی حکومت دینی در دینی بودنشه، نه در چیزای دیگری، و راز پیشرفت حکومت غیر دینی در غیر دینی بودنشه، نه چیز دیگه. این همه باید اثبات شه. ببینید تو همین یک سوال ساده 5 تا ادعا شده که 5 تاش باید اثبات شه. و اما اینجوری نیست. پیشرفت مادی عللی داره که تمام او علل جزء توصیه‌های اکید اسلامه. تمامش نظم، وجدان کاری، دقت، امانت در کار، تلاش و پیگیری، اینا همه جزء محکمات تربیت اسلامیه. محال یک ملت بی اصول پایبند باشه و یک ملت عقب مونده باشه، این محاله. و در گذشته تاریخ یه بار مسلمان ها اجمالا نشون دادن. پس این سوال غلطه به نظر من. دلیل رد کردن دین از سوی آنها چیست؟ آیا دین در راه آنها سنگ اندازی میکند؟ البته این ممکنه دینی که اونا باش گرفتار بودن، مثلا بودیزم، مسیحیت، ارتدوکسی، کاتولیک، حتی پروتستان و ادیان دیگه، اینا بله واقعا ما از دین مطلق دفاع نمی کنیم. بعضی خیالشون علیه سکولاریسم میخوان حرف بزنن، باید بیان یه جوری حرف بزنن از دین و از همه کلیسا و از همه باید دفاع کنن. ناخیر آقا، اسلام همونقدر که با نظام لائیک مخالفه، همونقدر با مسیحیت قرون وسطا مخالفه. اسلام با بت پرستی هم که یه نوع دینه توی ادبیات امروزی با اون هم قد مخالفه. ما از دین صحبت نمی‌کنیم، ما از اسلام و هم با تفسیر شیعیش داریم دفاع می‌کنیم. ضمن احترام به برادران اهل سنت ما داریم از این دفاع می‌کنیم. شما بیاد بگید در اسلام یه جایی نشون بدید که بگید آقا این توصیه اسلامی منشأ عقب ماندگیه، اینو بیاد ثابت کنید، یا مانع پیشرفته، اینو بیاد بگید. اگه هم چیزی بود، بعضی گفتن آقا مثلا توصیه به زهد، به توکل، اینا مانع پیشرفته، فقط قرار باشه همه زاهد باشن که پس کی بره کار کنه، کارخونه ها رو بگردونه. خب این نادانیه که فکر زهد یعنی عاطل و باطل بودن. خب آقا همون دینی که گفته زهد زاهد باشید، همون دین گفته کی؟ گفته ملعونون، کسی که کل بر مردم باشد. همون پیغمبر گفت آدم مفت خور ملعونه، آدمی که آویزان میشه مثل انگل از بقیه تو جامعه و تولید فکری نداره، تولید عملی نداره، تولید مادی یا معنوی یا فرهنگی هیچی نداره، این ملعونه. این کجای دین دعوت کرده به تن پروری و مفت خوری و عقب موندگی؟ زهد معنیش کار نکردن نیست. به قول آقای مطهری، زهد یک خصلت اخلاقی و شخصیتی است، زهد یک فعل جوارحی که نیست، یه عمل، یه نوع ترک. زهد به معنی ترک عمل نیست، زهد یک روحیه است، یه طرز فکری که باید در خودت احیا کنی. زهد یعنی وارستگی، یعنی بنده اشیاء حقیرتر از خودت، بنده پول نبودن، بنده لذت نباشی، یعنی زهد. کجاش یعنی کار نکن. خب امیرالمومنین زاهدترین آدمه، کارگرترین آدم هم هست. یک بار کسی دید امیرالمومنین تو خونش نشسته باشه بگه ما حالا نشستیم فلان یه ماهی میخوایم زاهد باشیم؟ زاهدی بود که بیل رو دوشش بود، شمشیر در دستش بود، همون وقتی که ایشون منزوی شده بود و گوشه نشینش کرده بودن، اما چند هزار نخل اطراف مدینه، باغستان نخل اطراف مدینه همه ایشون کاشت. کدوم کی گفته زهد؟ یعنی تو اسلام باید ثابت کنید که آقا این تعلیم اسلامی ضد پیشرفته، اینو باید بگید. اگه اینو اثبات بکنید بله دین مانع پیشرفته، این اسلام. اگر حکومت به ظاهر اسلامی با احکام اسلام و قوانین حکومت اسلامی عمل نکرد، وظیفه مسلمان چیست؟ اصولا یک حکومت میتواند به طور مطلق اسلامی باشد که در این صورت به سرنوشت سران عادل حکومت اسلامی همچون حضرت علی دچار خواهد شد. این دو تا سواله. یکی که اگر قرار بشه حاکمیت اسلامی واقعا تا جایی که میتونن علیوار عمل بکنن، وقت علیوار هم باید شهید بشن زود. یه سواله. جوابش هم اینه که اگر شدن شدن. بله همین انقلاب هم نشون داد. شما ببینید مثلا سران انقلاب در صدر نظام، وقتی ما شهید رجایی که تو دنیا رئیس جمهور مثل شهید رجایی دیگه نیامده، آمد چند ماه بعدم زدم کشتنش. بله اینم هست، اینم جزء خطرات علیوار زیستن است که کسی سعی کنه به این سمت بره. بله اینم هست، خطر هم از ممکنه شهیدم بشه، ولی احتمال هم هست که نشه. تازه آدم نمیتونه بگه چون ما ممکنه از سرراه ما رو بردارن پس ما درست عمل نکنیم. ما باید اون تعبیر بلند امام رضوان الله علیه که فرمود ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه.